ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر هفتم ماه می 2020 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی رأی اعتماد پارلمان عراق به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید این کشور، آمریکا معافیت‌های عراق از واردات برق و گاز از ایران را به مدت 120 روز تمدید کرد. ساعتی پس از ادای سوگند مصطفی الکاظمی در پارلمان عراق، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با آقای الکاظمی آغاز فعالیتش به عنوان نخست وزیر را به او تبریک گفت و بر همکاری مشترک برای تأمین امنیت و رفاه مردم عراق تاکید کرد. آقای پومپئو اعلام کرد که آمریکا برای نشان دادن حسن نیتش برای کمک به ایجاد شرایط مناسب و موفقیت آقای الکاظمی، عراق را به مدت 120 روز از تحریم‌ها علیه ایران معاف می‌کند. مصطفی الکاظمی که روابط نزدیکی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و سعودی دارد، بیش از این نیز بر حفظ روابط میان بغداد با تهران و واشنگتن تاکید کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره این کشور مبنی بر کاهش اختیارات او برای اقدام نظامی علیه ایران را وتو کرد. دونالد ترامپ در بیانیه یک روز پنجشنبه منتشر شد، این قطعنامه را بسیار توهین‌آمیز خواند و هدف آن را ایجاد تفرقه در حزب جمهوری‌خواه از سوی دموکرات‌ها دانست. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. به حکم دیوان عالی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که به اتهام فساد به زودی محاکمه خواهد شد، میتواند دولت جدید تشکیل داده و در پست نخست وزیری باقی بماند. این دیوان در حکم دیگر اعلام کرد که در ائتلاف سیاسی میان بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس رهبر حزب آبی سفید برای تشکیل دولت جدید دخالتی نخواهد کرد. این احکام برای بنیامین نتانیاهو یک پیروزی چشمگیر محسوب میشوند. اسرائیل در 18 ماه اخیر با بن‌بست سیاسی روبرو بوده و 3 انتخابات برگزار کرده است. انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی موسوم به یاتا پیش بینی کرده که از سرگیری سفرهای هوایی پس از پایان بحران کرونا و بازگشت به روند عادی به کندی صورت خواهد گرفت. بر پایه نظرسنجی یاتا در 11 کشور جهان، اعتماد مسافران به امنیت سفرها به شدت آسیب دیده است. انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی همچنین رکود اقتصادی بین المللی ناشی از بحران کرونا را از جمله موانع پیش روی مسافران خطوط هوایی برشمرده است. به گزارش خبرگزاری های روسی، این کشور طی 48 ساعت گذشته نزدیک به 22 هزار مبتلای جدید شناسایی کرده است. در حالی که آمار مرگ و میر در روسیه کمتر از 2000 نفر اعلام شده، تعداد مبتلایان روزانه به صورت تصاعدی در حال افزایش است. شهردار مسکو، شهری که بیشترین تعداد مبتلایان را ثبت کرده، این افزایش تعداد را ناشی از انجام تست‌های بیشتر دانسته است. وزیر دفاع روسیه شب گذشته اعلام کرد که به دلیل شرایط اضطراری در این کشور، تمامی واحدهای پزشکی و نظامی که برای کمک به ایتالیا فرستاده شده بودند، به کشور باز خواهند گشت. همزمان با کاهش محدودیت‌ها در ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکایی، بسیاری از کارشناسان از بروز موج دوم ابتلا ابراز نگرانی کرده و گفتند که سیستم درمانی کشورها باید آماده بروز موج دیگری باشد. تا ظهر پنجشنبه بیش از 3 میلیون و 800 نفر در سراسر جهان به کرونا مبتلا و بیش از 265 هزار تن جان باختند. وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور در قالب حمایت از برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل 225 میلیون دلار کمک اضطراری به یمن اختصاص داده است. سازمان جهانی غذا به دلیل آنچه مداخلات حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران خوانده شده، فعالیت خود در جنوب یمن را کاهش داده است. 80% جمعیت 24 میلیون نفری یمن نیاز به کمک دارند و 10 میلیون نفر نیز با قحطی مواجه هستند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. هشدار کارشناسان و مسئولان بهداشت در جهان در مورد کاهش محدودیت‌های پیشگیری واگیری ویروس کرونا جدید. وتوی مصوبه کنگره ایالات متحده برای محدود کردن اختیارات اقدام نظامی به دست رئیس جمهوری آمریکا. رأی اعتماد مجلس عراق به نخست وزیر جدید.
انتخاب آقای مصطفی کاظمی و تصویب بخش معظم کابینه ایشون یه موفقیت قابل توجهی برای عراق.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در حالی که واگیری ویروس کرونا جدید در برخی نقاط جهان فروکش کرده، مقامات بهداشت در مورد موج بعدی شیوع این ویروس ابراز نگرانی کرده و بروز موج دوم واگیری کرونا را تقریبا قطعی دانستند. همین نگرانی ها در ایران هم وجود دارد. حمید فاطمی از رادیو فردا با ماست. آقای فاطمی، وضعیت در ایران چگونه است؟ ابتدا شروع کنیم با شرایط تهران.
بله آقای خمسه‌پور، بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا به حال 101,650 نفر در ایران به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد 6,418 نفر فوت شدند و 81,587 نفر بهبود پیدا کردند. در حالی که شما گفتید که روند این بیماری افزایشی است در جهان، حالا معاون درمان وزارت بهداشت میگوید که روند ابتلا به کرونا در ایران نزولی شده، به طوری که اکنون 50% تخت‌های بیمارستانی خالی است. او در خصوص شرایط تهران در مقابله با کرونا گفته است که تهران وضعیت آرامی داره و میزان بستری شدن و مراجعه سرپایی کاهش پیدا کرده. اما درباره درستی آمارهای رسمی کرونا در ایران هم منابع داخلی و هم منابع خارجی ابراز تردید میکنند. در آخرین مورد مرکز پژوهش‌های مجلس آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان رو چند برابر آمار رسمی دونست، ولی خب وزارت بهداشت میگه تفاوت آمار به دلیل محدودیت آزمایش هاست. دیروز هم علیرضا زانی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران گفته بود پایتخت آلوده است و تغییری در وضعیت تهران به وجود نیامده و از گروه های پرخطر خواسته بود از حضور در سطح شهر بپرهیزند. آقای زالی همچنین گفته بود به نظر میرسه که پروتکل هایی که برای برخی مشاغل و مراکز صادر شده در تناسب با شرایط جمعیت حاضر در این مراکز نیست و باید در این پروتکل ها بازنگری بشه.
وضعیت در سایر نقاط کشور چگونه گزارش میشه؟
آقای خمسه‌پور، از مجموع صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی اینطور پیداست که کرونا در خوزستان حتما روند افزایشی داشته. اونطور که معاون درمان وزارت بهداشت گفته، روند رو به افزایش رو تنها به گفته او در استان خوزستان شاهد بودیم و برای بررسی این موضوع دو تیم تحقیقاتی به این استان اعزام شدند. از یه طرف دیگه سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خود خوزستان اعلام کرده که بخش عمده از افزایش موارد ابتلا به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی برمیگرده و گفته است که اگر شرایط به این صورت باشه مطمئناً تصمیمات یک ماه قبل مجدداً اتخاذ میشه. اما صحبت‌های رئیس بیمارستان رازی اهواز خیلی هشدار دهنده است. بیمارستان رازی اهواز به عنوان اولین مرکز درمانی ویژه کرونا در خوزستان اعلام شده. رئیس این بیمارستان گفته که کرونا به شدت در حال رخنه کردن در خوزستان و گفته که این بیماری آلودگی شدیدی ایجاد کرده و به گفته او بیش قبلا تا این حد مراجعه کننده وجود نداشت، اما چند روزی است که مراجعات زیادی دیده میشه. به گفته او اوضاع خوزستان در حال بحرانی شدن و هشدار داده که این بیماری بسیار وحشتناک و وحشی است و به شدت در حال رخنه کردن در خوزستانه. استاندار هرمزگان فریدون همتی به خبرگزاری ایلنا گفته است که وضعیت ابتلا به کرونا در استان هرمزگان هم سیر صعودی دارد. او دلیل این سیر صعودی رو گفته به دلیل این است که بیماریابی ما گسترش پیدا کرده، تست ها بیشتر شده و این امر باعث شده که تعداد بیماران رو به افزایش شد. ولی به هر حال توصیه کرده که مردم همچنان نکات مهم بهداشتی مثل فاصله گذاری و عدم تجمع و زدن ماسک رو رعایت کنند. در استان گلستان هم عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفته است که بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت شهرهای مراوتپه، گالیکش، رامیان و گومیشان جزو شهرهای سفید هستند و 10 شهر دیگه این استان جزو شهرهای زرد. و در خاتمه این رو هم اضافه کنم که مراسم شعرخوانی گروهی از شاعران که در حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر سال برگزار میشه لغو شد و مقام رئیس حوزه هنری گفته این مراسم برای رعایت قواعد بهداشتی برگزار نمیشه و این در حالی است که قرار هست نماز جمعه ها فردا در بسیاری از شهرهای ایران برگزار بشه ولی گرد همایی شعرا در مقابل رهبر لغو شده.
حمید فاطمی بود از رادیو فردا درباره بازگشایی هایی که در ایران صورت گرفته همزمان با واگیری ویروس کرونا جدید. نورالدین پیر مؤذن نماینده اسبق مجلس و پزشک جراح رو همراه داریم از لندن. آقای پیرمؤذن، آیا با توجه به اثرگیری فعالیت ها در ایران، حالا به شکل شاید کجدار و مریض یا جست و گریخته، اما اونگونه که گفته شده، مسئولان گفتن در شرایط تحریم و شیوع کرونا راهی جز تولید وجود نداره و اثرگیری فعالیت ها، آیا این تدابیر فکر میکنین کافی بوده؟ همزمان تدابیری هم خب اتخاذ شده و جاری است.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوبتون. خب طبیعی است ما با یک ویروسی روبرو هستیم که سمج هست، مقاوم هست و سرعت انتشارش هم فوق‌العاده است و برای تقریبا کشتن کسانی که نفس میکشن اومده هست. تا زمان پیدایش واکسن بیولوژیک و تا زمان پیدایش درمان کامل، تنها شیوه مؤثر برای مبارزه با این ویروس همین سوشیال دیستانسینگ یا همین فاصله گذاری و قرنطینه کردن بود و یا قرنطینه شدن که خوشبختانه یا متاسفانه در کشور ما به دلایل خاص خودش و به انگیزه های سیاسی به موقع اجرا نشد، به موقع مرزا بسته نشد. در عرض 2 هفته ویروس در کل کشور پخش شد و طبیعی بود که بازگشت به زندگی عادی هم مساوی بشه با پیدایش پیک‌های زیاد این بیماری. آنچه که ما امروز در کشور شاهد هستیم اینه که اون چیزی رو که باید رعایت بشه از نظر فاصله اجتماعی وجود نداره. مردم برای پیدا کردن ماسک مشکل دارن، دستکش پیدا کردن مشکل هست و حکومت هم نشون داد که بیماری مردم یا حتی تلف شدن جان مردم ایران برای این حکومت کوچکترین ارزشی ندارد و براشون اهمیتی نداره که چه اتفاقی میخواد در کشور بیفته. تنها چیزی که میخوان استفاده کنن اینه که از این فاجعه‌ای که در کشور اتفاق افتاده استفاده کنن برای محکم کردن چارچوب حکومت خودشون یا رهایی از تحریم های امریکا. چیزی که من دارم میبینم در ایران، بی ارزشترین کالا متاسفانه جان یک ایرانی است.
خب آقای دکتر پیرمؤذن، این الان وضعیت، این مسیر به کجا میتونه پیش بره؟ ما میدونیم که خب ایران بالاترین آمار رو داره در منطقه، در میان کشورهای همجوار و همسایه اصلا آمارها بسیار پایین، قابل قیاس نیست، البته منهای ترکیه که اخیراً آمارش بالا رفته. چه تصوری رو میشه داشت از اون چه که ممکنه رخ بده؟
خب شما دیدین گزارش سازمان بهداشت جهانی اومدن و گزارش تهیه کردن و نتیجه گیری که در اون گزارش تخصصی و پروفشنال WHO گفته شد که ویروس هفته ها در ایران پخش شده و دولت ایران کوتاهی کرده، حالا یا دروغ گفته یا مخفی کاری کرده. از طرف دیگه اینا هرگز آمار و اعداد واقعی رو اعلام نکردن، بنابراین اعدادی که ما از ایران داریم اعداد واقعی نیست. شما خودشون هم گفتن که ما داریم از تجربه چین کپی برداری میکنیم و شما دیدین که در خود شهر ووهان چینی ها گفتن که ما 26 هزار تا مریض داریم، ولی بعد که جامعه پزشکی چین اعتراض کرد و مقالات اومد بیرون، معلوم شد که همین 25 هزار چین شهر ووهان 126 هزار تا بوده. ایران هم همینه. اعتقاد من این است که اینا یک پنجم اعداد و ارقام رو اعلام میکنن چون اینا دوست ندارن که با مردم با صراحت و با آگاهی بدن به مردم و سعی میکنن که حکومت رو وضعیت عادی نشون بده. بله.
اکنون مسئولان بهداشت تقریبا ابراز یقین میکنن که این ویروس باز خواهد گشت، موج بعدی خواهد داشت و اون موج بعدی حتی بسیار وخیمتر میتونه باشه. آیا ممکنه برگرده این ویروس؟
ببینین همین هم نشان بر بی اطلاعی و عدم دانش مسئولین هم سیاسی و متاسفانه هم مسئول بهداشت درمانی کشور. همچنان این منحنی اپیدمی در ایران در حالت صعودی و بالا رونده است. منحنی هنوز فلت نشده که تا پیک دوم پیدا بشه. اون اصطلاح پیک دومی هم که گفته شده در سازمان بهداشت جهانی اون پیکی است که ما انتظار داریم در پاییز و زمستان روبرو باشیم. هنوز ایران جز کشورهای هات اسپات هست، کانون داغ هست و کشوری هستیم که اولین بیمار رو دوتا مرده رو اعلام کردیم و کشوری هستیم که در دو هفته کل سرزمین ما رو ویروس گرفت. بنابراین هنوز تکلیف موج اول تموم نشده، هنوز موج اول فلت نشده و همچنان ما شاهد افزایش بیماری در ایران هستیم و به دنبال اون هم خب میزان مرگ و میر هم زیاده. و اتفاقی که در ایران داره میفته، چون من با این کلینیک شبانه روزی که برای کلینیک ریه زدم آنلاین متوجه میشم، اینه که جوونا میرن بیرون از خونه و اینا ویروس رو با خودشون بر میگردونن تو خونه و میزان بیمارانی که الان من دارم میبینم، متاسفانه افراد سال خورده، بیمارانی که سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، سابقه بیماری سرطان یا کیموتراپی شدن و من احساس میکنم مسئول سیاسی ایران زیاد ناراحت نیستن. من حتی شنیدم یکی از اعضای هیئت دولت گفته که هرچی از بیماران کم بشه در کشور، هرچی از افراد مسن در کشور کم بشه، و ظاهرا گفتن حتی اگر از حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی کم بشه یا بهسیزی کم بشه، به نفع حکومت ملاهای تهران است.
سپاسگزاریم. دکتر نورالدین پیرمؤذن، نماینده اسبق مجلس و پزشک جراح بود از لندن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
رئیس جمهوری ایالات متحده قطعنامه مصوبه کنگره آمریکا در خصوص محدود کردن اختیارات جنگی را وتو کرده است. جزئیات بیشتر از نوشین سیدحسینی.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه قطعنامه کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آن کشور برای حمله به ایران را وتو کرد. بر پایه این قطعنامه غیر الزام‌آور، انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران نیازمند تایید سنای آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه به شدت از جمهوری‌خواهانی که برای تصویب این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند انتقاد کرده است. تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات رئیس جمهوری برای آغاز جنگ با ایران در سنای آمریکا پس از آن انجام شد که شماری از نمایندگان جمهوری خواه نیز با این قطعنامه اعلام موافقت کردند. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که به دستور دونالد ترامپ در سال گذشته انجام شد، موجب شد مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار اقدام به طرح این قطعنامه کند. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مناسبات تهران و واشنگتن وارد دوره‌ای بسیار تنش‌آلود شده و دو کشور در مقاطع مختلف منافع یکدیگر را هدف قرار دادند. با این حال دونالد ترامپ قطعنامه اخیر کنگره آمریکا را توهین‌آمیز خوانده و آن را بخشی از استراتژی دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و با هدف تفرقه‌انگیزی در حزب جمهوری‌خواه توصیف کرده است. دموکرات‌ها نگران هستند که رویارویی میان ایران و آمریکا باعث شود که آمریکا وارد جنگی جدید در خاورمیانه شود. در حالی که رد وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند دو سوم آرای اعضای کنگره است، خبرگزاری رویترز با اشاره به اکثریت داشتن جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا پیش‌بینی کرده که رأی وتوی دونالد ترامپ مورد تایید سنا قرار بگیرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجلس عراق شامگاه گذشته با اکثریت آرا نخست وزیر جدید را تایید کرد. در گفتگو با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، دیدگاه وی را در مورد نخست وزیر جدید عراق جویا شدیم.
انتخاب آقای مصطفی کاظمی و تصویب بخش معظم کابینه ایشون یه موفقیت قابل توجهی برای عراق، به ویژه اینکه عراق در حدود یک سال گذشته با بحران سیاسی بسیار بعدی مواجه بود و دو نخست وزیر پیش ازشون سعی کردن حکومت تشکیل بدن ولی ناکام شدن و از فضای کار اومدن بیرون. ایشون به جهت روابط بسیار خوبی که با اطراف مختلف سیاسی در داخل عراق و همچنین طرف‌های درگیر خارجی داخل عراق از جمله ایران و آمریکا و کشورهای عربی همسایه عراق دارند، خوشبختانه در روزهای آخر مهلت قانون ایشون موفق شدن که بتونن رأی اعتماد رو برای خودشون و برای 15 نفر از مجموع 22 وزیر کابینه رو در واقع دریافت بکنن. دو وزیر دیگر قرار شد بعداً بررسی بشن و 5 وزیر دیگر را قرار شد شخصیت جدیدی رو معرفی بکنن.
چه چشم‌اندازی رو میشه متصور بود در برابر نخست وزیر جدید عراق مصطفی الکاظمی، با توجه به اینکه همواره گفته شده که بغداد یک مسیر باریکی رو طی میکنه بین تهران و واشنگتن، مسئله‌ای که هم بتونه روی کردی رو داشته باشه که از طرف تهران مورد قبول باشه و هم از طرف واشنگتن؟
آقای کاظمی با 3 چالش بسیار بزرگ و اساسی مواجه هست. یکی وضعیت امنیتی، ما می‌دونیم در گذشته عراق شاهد درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا بوده که ناامنی فراوانی رو برای عراق ایجاد کرد. افزون بر اون در خلال یک هفته گذشته داعش به شکل جدی فعال شده در بخش‌های مختلفی از عراق. این یکی از چالش‌های مهم ایشونه. وضعیت بهداشتی مربوط به ویروس کرونا یکی دیگر از چالش‌های جدی ایشون هستش و وضعیت بسیار بد اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت باز از چالش‌های جدی فراروی ایشون هست. انتظار میره که ایشون با توانایی‌هایی که دارن، با روابطی که دارن و با گزینش‌های خوبی که نسبت به وزرای مربوط به حوزه‌های مربوطه دارن، بتونن این بحران‌ها رو به تدریج برش غلبه بکنن. در بخش امنیتی ایشون اصرار دارن که سازمان اطلاعات عراق و بخش‌های دیگر امنیتی از جمله حشد شعبی ارتش زیر نظر مستقیم ایشون باشن و قول دادن که بتونن سلاح خارج از دولت رو که در دست برخی از گروه‌های شبه نظامی خارج از فرمان حکومت عراق هستند با اونها به شدت برخورد کنن و اونها رو منع بکنن از انجام هر اقدامی که ممکن ناامنیتی بیشتری برای عراق بیاره. فکر میکنم در شرایط کنونی و با توجه به تجربه بعدی رو که ایران و آمریکا هر دو در درگیری‌های اخیرشون در عراق داشتن، یک نوع توافق کلی الان در بین گروه‌های مختلف فعال در عراق وجود داره که عراق به سمت نوعی از استقرار بره و ما شاهد یک بحران دیگری مثل بحران داعش سال 2014 که مذرات اون برای این اطراف مختلف بود شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
درباره پیشینه مصطفی الکاظمی چه میشه گفت؟ پیشینه سیاسیش گویا ریاست سازمان امنیتی عراق رو بر عهده داشته.
ایشون از پیش از سقوط نظام بعد از قبل از 2003 جزء در واقع تیم معارضان سیاسی صدام حسین بودن، فعالیت سیاسی گسترده و طولانی مدتی رو در اون زمان داشتن. بعد از سقوط رژیم بعد ایشون مسئولیت یک سازمان بسیار مهمی رو گرفتن، سازمان عراقی مموری، سازمان در واقع خاطرات عراق یا تاریخ عراق، که در اون قرار شد به شکل مشخص ثبت بشه تمام تلاش‌های قلع و قمعی رو که رژیم صدام داشتن و یک مجموعه بسیار وسیع رو از اسناد و مدارک زمان بعد تونستن در اون زمانشون روشون کار بکنن و تهیه و تولید بکنن. بعد از اون در حوزه مطبوعات و در حوزه حقوق بشر فعالیت بسیار گسترده داشتن و از سال 2016 تا کنون مسئولیت وزارت اطلاعات عراق رو داشتن و فعالیت بسیار موفق داشتن در مبارزه با داعش. از جمله از موفقیت‌های مهم ایشون تلاش در شناسایی محل استقرار آقای ابوبکر بغدادی رهبر داعش بود که با همکاری آمریکایی‌ها تونستن در واقع محل ایشون هدف قرار بگیره و کشته بشه. در مجموع در واقع کارنامه بسیار درخشان و موفقیت‌آمیزی رو در بخش‌های مختلف سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی ایشون داشت.
علی معمولی، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا: قیمت خودرو از موضوعات مورد نظر عده‌ای از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده. بیتا بختیاری به ما پیوسته. بیتا، چه هست وضعیت در شبکه‌های اجتماعی نقطه نظرات برخی کاربران؟
بکتاشان، همونطور که گفتی افزایش قیمت خودرو که البته در اینجا پراید هست، افزایش قیمت وحشتناکی که پیدا کرده کاربران فضای مجازی فارسی زبان رو در شوک برده. یکی از هشتک های داغ در توییتر هشتک پراید 90 میلیونی هست. انتقادهای خیلی زیادی شده از دولت حسن روحانی. بعضی از کاربرها وضعیت اقتصادی الان کشور و از جمله مثلا افزایش قیمت پراید رو نتیجه رأی دادن دوباره به دولت روحانی دونستن. یه عده دیگه گفتن که رسیدن پراید به قیمت 90 میلیون نتیجه انحصار در تولید خودرو در ایرانه. عده دیگه علت اصلی رو تحریم ها دونستن و خب یه تعدادی هم پای سپاه پاسداران رو به میون کشیدن. یه کاربری به نام عقیده نوشته: یادش به خیر، وقتی دلار شد 4 تومن هممون داشتیم سکته می کردیم. راهله هم نوشته: دغدغه ما اول خونه داشتن بود، بعد دیدیم دست نیافتنیه، گفتیم واسه ماشین تلاش کنیم. الان با این قیمت‌ها احتمالاً باید چند سال کار کنیم تا فقط بتونیم یک لپتاپ معمولی یا یک گوشی خوب بخریم. همین وضع ادامه پیدا کنه، غذای گرم هم میشه دغدغه‌مون. امیر حسین هم نوشته که نتیجه اعتماد به دولت تدبیر و امید این بود که قیمت عرابه مرگ که منظورش پراید هست به 90 میلیون رسید و در تلویزیون هم که میان تبلیغ قابلمه میکنن به صورت قسطی. احتمالاً آقای روحانی راهن رو در این میدونه که بیا 4-0 اول قیمت پراید رو حذف کنه. سید حبیب هم توییت کرده: اگر یارانه اینایی که پراید دارن قطع نشه، بازم جای شکرش باقیه، به خاطر اینکه اینها از حالا به بعد دیگه سرمایه دار حساب میشن. پسرعمه هم توییت کرده: پراید به پول جدید میشه 9000 تومان، یعنی کمتر از 10 تومان. به تنه این ماجرای به ماجرای حذف صفرها اشاره کرده و باز به تنه نوشته این زیبا نیست. رامین هم نوشته: این پراید نیست که شده 90 یا 100 میلیون، بلکه 100 میلیونه که شده یک پراید، تا این حد ارزشش اومده پایین، و تاکید کرده که این دوتا ماجرا با هم دیگه فرق دارن.
در واقع بی ارزش شدن ریال یا تومان.
همینطوره، دقیقاً همینطوره. اما خب احسان مازندرانی، یک کاربر دیگه‌ای که معمولاً مشهور هست که به هر حال دفاع میکنه از حاکمیت، نوشته: قیمت پراید رو رئیس جمهور یا حتی خودروساز تعیین نمیکنه، عرضه و تقاضا و سفته بازیه که قیمت ها رو بالا پایین میاره. در شرایط تحریم که رنو و پژو رفتن و حتی هندوستان هم راضی به مونتاژ برای ما نیست، همین پراید الان حکم پورشه رو داره توی ایران. محمد نوشته باور نکردنیه، اما اگه از الان بتونیم ماهی 1.5 میلیون پس انداز کنی، به شرط اینکه با پراید صحبت کنی که دیگه قیمتش ثابت بمونه، شاید سال 1404 همین موقع یه پراید زیر پات باشه.
سپاسگزاریم. بیتا بختیاری نگاهی داشت به آنچه دی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن. بهای بسیار بالای خودروی پراید و البته از دست رفتن روزافزون ارزش واحد پول ایران. بخش بعدی اخبار نیم ساعت دیگر.